یارانی همراه، امیدواریم که برنامه باستاب مورد توجه شما قرار گرفته باشد. همکنون تکرار 1، 2، 3 ورزش رو میشنوید.
عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و محترم. از این لحظه با قسمت دیگه ای از برنامه در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید. در ابتدای برنامه به بررسی اخبار روز دنیای پرهیجان ورزش در کشور تاجیکستان می‌پردازیم. تیم ملی فوتسال تاجیکستان به فینال جام ملت‌های آسیا 2026 راه یافت. در دور آخر مرحله مقدماتی در گروه C، تیم ملی فوتسال تاجیکستان به مصاف قهرمان 4 دوره آسیا یعنی ژاپن رفت. این مسابقه با نتیجه 3-1 به نفع ژاپنی‌ها به پایان رسید. بنابراین تیم ملی تاجیکستان با کسب 6 امتیاز در مقام دوم گروه C قرار گرفت و به فینال جام ملت‌های فوتسال آسیا 2026 که در اندونزی برگزار میشه راه پیدا کرد. در مرحله گروه جام ملت‌های آسیا 2026 تیم ملی فوتسال تاجیکستان در آغاز دور مقدماتی تیم ماکائو رو شکست داده بود. به گزارش فدراسیون فوتبال تاجیکستان در بازی افتتاحیه دور مقدماتی فوتسالیستان تاجیکستان با نتیجه 10-2 تیم ماکائو رو شکست داده بودند. در دور بعدی دور مقدماتی جام ملت‌های آسیا 2026 تیم ملی تاجیکستان به مصاف تیم کامبوج رفت. این مسابقه روز 22 سپتامبر ساعت 20 در کاخ تنیس و مجموعه ورزش‌های آبی شهر دوشنبه تاجیکستان برگزار شد که با نتیجه 7-1 به سود تاجیک‌ها به پایان رسید و به این ترتیب با کسب نتایج اخیر تیم ملی فوتسال تاجیکستان به فینال جام ملت‌های آسیای 2026 در جاکارتا اندونزی راه یافت. اولین جام جهانی کشتی سامبو در دوشنبه برگزار شد. این مسابقات برای اولین بار در تاجیکستان برگزار شده بود. در این رویداد ورزشکاران در 14 وزن مردان و زنان با هم رقابت کردند. علاوه بر تاجیکستان، 8 کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، ازبکستان، بلاروس، بلغارستان، مجارستان و روسیه هم در جام جهانی سامبوی تاجیکستان شرکت کردند. ورزشکاران تاجیک در این مسابقات 9 مدال کسب کردند. در سامبوی ورزشی انوشروان نظرزاده در منهای 58 کیلوگرم مدال نقره و کامران شاه اوستاپیریان در منهای 98 کیلوگرم و خورشید مجیدزاده در مثبت 98 کیلوگرم مدال برنز کسب کردند. در سامبوی رزمی نیز فریدون آدلوف در وزن منفی 98 کیلوگرم و خالد طالبزاده در وزن منفی 88 کیلوگرم مدال طلا، مصطفی علی بیکوف در وزن منفی 88 کیلوگرم مدال نقره کسب کرد.
ما
مسابقات بین‌المللی جودو در چین هم آغاز شد. در روز نخست این مسابقات تاجیکستان با حضور محمد صالح قوتوف و مهرزاد صوفیف در وزن 60 کیلوگرم، عبید جبوف در وزن 66 کیلوگرم و الکساندرا کان در وزن 57 کیلوگرم به میدان رفتند. عبید جبوف مدال نقره وزن 66 کیلوگرم را از آن خود کرد. دیگر تاجیک محمد صالح قوتوف، مهرزاد صوفیف و الکساندرا کان این رقابت‌ها را بدون مدال به پایان رساندن. در وزن 73 کیلوگرم نیست ابوبکر شراف و مسعود احمدزاده و در وزن 81 کیلوگرم سامان محمد بیکوف نمایندگان تاجیکستان در این مسابقات حضور خواهند داشت. سفیر تاجیکستان با هیئت انجمن ورزشی همبستگی اسلامی ملاقات کرد. در روز 24 سپتامبر اکرم کریمی سفیر فوق‌العاده و تام الاختیار جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی و نماینده دائم جمهوری تاجیکستان در سازمان همکاری اسلامی OIC با هیئت انجمن ورزشی همبستگی اسلامی ISSA دیدار و گفتگو کرد. طبق گزارش سفارت جمهوری تاجیکستان در پادشاهی عربستان سعودی در این دیدار روند آماده سازی بازی‌های همبستگی اسلامی که از 7 الی 21 نوامبر سال 2025 در ریاض برگزار می شود مورد بحث و بررسی قرار گرفت. انجمن ورزشی همبستگی اسلامی نهادی وابسته به سازمان همکاری اسلامی است که شامل 57 کشور جهان میشه و دفتر مرکزی اون در ریاض عربستان قرار داره. جمهوری تاجیکستان عضو این انجمن است. اما بریم به سراغ ورزش ایران و در این بخش شنونده مهمترین رویدادهای ورزشی ایران باشید. بازگشت بلندقامتان والیبال ایران پس از افتخار آفرینی های اخیر در جام جهانی. تیم ملی والیبال ایران پس از حضور در رقابت های قهرمانی جهان به میهن بازگشت. مردان والیبال ایران که 4 شهریور ماه تهران رو به مقصد دوحه و یک اردوی برومرزی در قطر و سپس حضور در رقابت های قهرمانی مردان جهان در مانیل فیلیپین ترک کرده بودند، بامداد شنبه 5 مهر ماه پس از سفری 32 روزه به کشور ایران برگشتند. تیم ملی والیبال ایران در سفر 32 روزه خودش ابتدا به مدت یک هفته در دوحه قطر اردو زد و 3 دیدار تدارکاتی رو با مصر و قطر برگزار کرد و سپس راهی مانیل شد تا قبل از شروع رقابت‌های قهرمانی مردان جهان 2 مسابقه تدارکاتی با اسلوونی و آلمان برگزار کند. ملی پوشان والیبال ایران سپس در مسابقات قهرمانی مردان جهان شرکت کردند. در مرحله مقدماتی 2 برد برابر تونس و فیلیپین به دست آوردند و با 1 شکست مقابل مصر به عنوان تیم دوم گروه خودشون به مرحله حذفی صعود کردند. شاگردان پیاتزا در مرحله 1/8 نهایی موفق به شکست صربستان شدند و برای دومین بار در تاریخ والیبال ایران تاریخ ساز شدند و به جمع 8 تیم برتر مسابقات جام جهانی والیبال صعود کردند. اما در این مرحله ایران مغلوب جمهوری چک شد تا با کسب مقام 8 جهان به کار خودش در این رقابت‌ها پایان بده. هدف مردان والیبال ایران در این رقابت‌ها قرار گرفتن در جمع 8 تیم برتر مسابقات بود، اما والیبال ایران تا آستانه صعود به مرحله نیمه نهایی و حضور در 4 تیم برتر مسابقات نیز پیش رفت. تیم بوکس نوجوانان ایران برای حضور در اردوی مشترک با ازبک‌هاف راهی تاشکند شد. تیم بوکس نوجوانان ایران یک شنبه برای حضور در اردوی آماده سازی بازی های آسیایی بحرین عازم ازبکستان شد. نوجوانان ایران پس از برگزاری تمرینات مشترک و دیدارهای تدارکاتی در تاشکند 13 مهر به تهران باز خواهند گشت. طبق آخرین خبرها حسن یزدانی به بازی های کشورهای اسلامی نمی رسد. سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران گفت حسن یزدانی در بازی های کشورهای اسلامی شرکت نخواهد کرد، در شرایطی که پیش از این نام حسن یزدانی به عنوان یکی از گزینه های حضور در بازی های کشورهای اسلامی مطرح شده بود. سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران تاکید کرد او به این بازی ها نمی رسد. پژمان درستکار درباره آخرین وضعیت حسن یزدانی و زمان بازگشتش به میادین گفت یزدانی وضعیت رو به بهبودی داره و قطعا وارد چرخه انتخابی تیم ملی خواهد شد. آمریکا برای جام جهانی به ملی پوشان چوگان ایران ویزا نداد. تیم ملی چوگان ایران به دلیل صادر نشدن روادید کامل اعضای تیم از حضور در مسابقات جام جهانی آمریکا باز موند. تیم ملی چوگان ایران که با شکست پاکستان موفق به حضور در میان 6 تیم برتر دنیا شده بود، به علت صادر نشدن دریافت کامل روادید از حضور در مسابقات جام جهانی این رشته در آمریکا باز موند. در همین خصوص درباره اعزام نشدن ملی پوشان چوگان ایران به مسابقات جام جهانی آمریکا و سنگ‌اندازی‌ها و مانع تراشی‌ها در این رابطه گفتگوی خبرنگار بخش اخبار ورزشی تلویزیون دولتی ایران با رئیس فدراسیون چوگان ایران رو میشه.
بله، خب اردیبهشت ماه سال جاری تیم ملی چوگان ایران برای اولین بار و در اولین حضور برون مرزی موفق شد که عنوان نماینده زونگی بخشی از آسیا و قاره افریقا به جام جهانی شوکان صعود بکنه. خب از افتتاح ما این مشکل رو پیشبینی میکردیم که برای بحث صدور روادید به مشکل بر بخوریم، ولی ما در کمترین وقت و در محیط مقرر اقدام کردیم برای عملیات انسانی برای ذاتی ملی. ولی خب با توجه به اینکه ما مدارکمون و برنامه داریم کامل ابتدای مرداد ما انجام شد، ولی خب تاکنون ویزای دو تا از بچه ها متاسفانه صادر شد و با توجه به اینکه تیم حداقل باید 4 یا 5 بازیکن اعزام بشن، قاعدتا ما نمیتونستیم اعزام بشیم. به همین دلیل فدراسیون جهانی شوربان تیم ملی پاکستان رو هفته گذشته جایگزین تیم ملی ایران کرد و به حال تیم ملی شوربان ایران در عین شایستگی متاسفانه نتونست که در این رقابت حضور پیدا کنه.
داشتید و به اطلاع اونها رسوندید این سنگ اندازی آمریکایی ها رو یا خیر؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ما با توجه به اینکه به کمیته بین‌الملل ما ارتباط بسیار خوبی با فدراسیون جهان چوگان داره، من جا داره که از آقای سیامک پایدار تشکر بکنم. ایشون عضو کمیته سفیران فدراسیون جهان چوگان هست. خیلی ما تلاش کردیم که فراهم بشه امکان حضور تیم ملی چوگان ایران، ولی خب با توجه به اعلام انجمن چوگان امریکا و مسائل سیاسی که متاسفانه در میان بوده، اینها ویزا رو صادر نکردن. ولی با توجه به مکاتباتی که ما با فدراسیون جهانی داشتیم و ارتباطاتی که داشتیم، موفق شدیم که سهمیه رقابت‌های مانعی رو منتقل کنیم به سهمیه رقابت‌های جهانی چوگان که سال آینده در کشور امارات برگزار خواهد شد.
در واقع فدراسیون جهانی یه جوری تو خب تو اینجا خوردن.
بله واقعیت همینه، ولی خب واقعیت داستان اینه که سطح رقابت‌های جهانی چمن خب یک سطح بالاتر برگزار میشه و تیم مکاتباتی که ما داشتیم فدراسیون جهانی واقعا خودشون متاسف و متاثر بودن که میتونه به همین دلیل در این رقابت‌ها حضور داشته باشه. تیم ایران رو شایسته حضور دونستن و به نوعی شاید در حال خواستن با این کارشون
دلجویی کنن.
بله سود تاریخی بوده. خود فدراسیون جهانی اون اودیش ما که ما اونجا حضور داشتیم تعجب می‌کردن از اینکه تیم ملی چوگان ایران واقعا در کمتر از یک سال تونسته که مجوز حضور در رقابت جهانی رو کسب کنه. اصلا تیم ملی ایران رو به هر حال شاید به نوعی پیش‌بینی نمی‌کردن که با این شکل و با این قدرت بتونه بازی بکنه. به هر حال من واقعا از این موضوع ناراحت هستم و این بچه‌ها به هر حال تمام تلاش‌های خودشون رو کردن. به هر حال برای تیم ملی پاکستان هم من آرزو موفقیت می‌کنم. امیدوارم که نماینده شایسته‌ای برای زون این رقابت‌ها باشه و من مطمئن بودم به این بچه‌ها اگر امکان حضور ما داشته باشن بچه‌ها می‌تونستن یکی از صدهای سوزانه رو کسب کنن.
حاشیه‌های فوتبال ایران رو در گزارش همکار ما شنونده باشید.
سرپرست مدیر عامل باشگاه استقلال تاجر نیا گفته اتحاد و همدلی روزهای خوشی را برای استقلال رقم می‌زند. تاجر نیا در بازدید تمرینات تیم ب این باشگاه گفته اتحاد و همدلی میان تیم اصلی و تیم ب می‌تواند روزهای خوشی برای استقلال واکنش باشگاه سپاهان به جنجال باشگاه هندی، نامه ای دریافت نکرده ایم. مدیر تیم فوتبال سپاهان خبر داد که تمامی اقدامات لازم برای حضور اعضای تیم موهان باگان هند به اصفهان انجام شده و باشگاه هندی نامه ای برای عدم سفر به ایران سال. We'll be right back. دستمزد بالای فوتبالیستای ایرانی. صدور مجوز فوتبال حقوق و دستمزد بازیکنان به سطحی رسیده که با اعداد و ارقام اگر کنترل نشود با یک فاجعه روبرو خواهیم شد. مدیر عامل جدید باشگاه فجر شهید سپاسی انتخاب شد. با اعلام باشگاه فجر شهید سپاسی شیراز، حاتم احمدی به عنوان مدیر عامل جدید این باشگاه انتخاب شد. مدیر عامل جدید فجر شهید سپاسی در ادامه مسیر خود از حمایت ها و همراهی حسن کریمی بهره مند خواهد. کریمی پیش از این مدیر عامل باشگاه فجر شهید سپاسی بود که جای خود را به احمدی داد. حدادی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس گفت ساختمان پرسپولیس را تغییر می‌دهیم. اما رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس آقای حدادی گفتن مدت هاست که به دنبال تغییر ساختمان فعلی و جابجایی به یک مکان دیگری هستیم و با توجه به اصلاح ساختار و حضور افراد جدید یک مقدار محدودیت فضا داریم و به نظر می‌رسه که این فضا کفاف نفرات فعلی رو نمیده و به دنبال یک ساختمان حالا بزرگتر و شیکتر و در شأن باشگاه پرسپولیس. اما تیم سپاهان آماده میزبانی از مهنباگان هند. همه چیز آماده است برای برگزاری یک دیدار آسیایی. احمد جمشیدیان سرپرست یا مدیر باشگاه تیم سپاهان، مدیر تیم فوتبال سپاهان گفته که ما آماده هستیم که از تیم مهنباگان هند میزبانی بکنیم. مهنباگان یه بار دیگه هم به ایران نیامده و حالا گفته میشه که هیچ فعالیتی رو انجام نداده تیم فوتبال مهنباگان که بخواد به ایران بیاد با تیم فوتبال سپاهان بازی بکنه. مسابقاتی که در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا سطح دو باید برگزار بشه و سپاهان در شرایطی که میزبان این دیدار هست. اما شنیده‌ها حکایت از اون داره که مهنباگان قرار نیست که به ایران بیاد و با تیم سپاهان اصفهان بازی کنه. پر جمعیت ترین استادیوم ایران بازگشایی شد. ورزشگاه نونوار شده و بازسازی شده یادگار امام که حالا در حال حاضر پر جمعیت ترین یا پر ظرفیت ترین و بزرگترین ورزشگاه فوتبال کشور هست، به نوعی آماده دیدار تیم فوتبال تراکتور تبریز هست. تراکتوری که باید هم در ادامه رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا به مسافه حریف خودش بره. یک چمن هیبریدی برای اولین بار در ایران، این چمن هیبریدی آماده شده.
اما حاشیه‌های فوتبال جهان و از جمله انتخاب مرد سال فوتبال جهان رو در گزارش همکارمون با هم شنونده باشیم.
انتخاب برترین فوتبال جهان مراسمی که به هر حال برگزار شد و عثمان دمبله این جایزه رو فتح کرد. لامین یامال برای دومون بازیکن جوان رو به دست آورد و دوم شد و خیلی تعجبی بود. رافینیا تو ست اول قرار نفر سوم شد و خود ویتینیا هم از این انتخابش ذوق زده بود و میگفت این به هر حال اتفاق بزرگیه که برای من افتاده. در مورد همین این مراسم ببین چند چیز سال به سال که داره میگذره، قبلا تو همون اوج این انتخابا همون جایی که بهش میگفتن مسی نالدو، مسی و رونالدو با هم دیگه یعنی پشت در همین دو تا انتخاب میشدن، انقدر هم دیگه این فضا خاکستری و قوارالود نبود. حالا شاید بعضی طرفداران مسی هر موقع رونالدو انتخاب میشد اعتراض میکنن بعضی و بالعکس، اما به این شکل نبود که فاصله کم بشه. واقعا اون دو نفر که بعد از انتخاب کاکا، آخرین نفری که قبل از مسی و رونالدو انتخاب شده کاکا بود، واقعا اون دو نفر اصلا واقعا همه قبول داشتن که یه سطح بالاتر دارن نسبت به سایرین بازی میکنن. به هر حال عثمان دمبله این عنوان رو به دست آورد. پاریس سن ژرمن باشگاهی بود که بیشتر عناوین رو فتح کرد، بهترین تیم، بهترین مربی از این باشگاه انتخاب شد و بالاخره سرمایه‌گذاری یک دهه این باشگاه ثمر داد و این عناوین رو به دست آوردن. در لامین یامال رو میگفتن که شاید میگفتن اون بحث فیرپلی هم تو این قضیه خیلی دخیله و شاید اون برخوردش با کریستیانو رونالدو در فینال یورو یه مقدار از امتیازش کم کرد، اما به هر حال عثمان دمبله کسی بود که در مجموع بخوام نگاه کنیم شاید دیگه این عنوان داشت و به هر حال این انتخابات کسی که توش حق رأی دارن به هر حال خیلی تأثیر دارن در انتخاب برترین ها و این اتفاقات افتاد. حالا حس میگذاریم واقعا مزه خودشو داره این برای مراسم از دست میده و حاشیهش بیشتر میشه. باشگاه رئال مادرید هم که این مراسم رو برحال به نوعی ازش کنارگیری کرده رو بازیکناش گفت هر کی که میخواد بره، من این برای حضور در این مراسم نداره، اما خود باشگاه رئال مادرید اعلام کرد که هیچ کدوم از مسئولینشون در این مراسم شرکت نمی کنن و شرکت هم نکرد.
شنوندگان عزیز و ورزش دوست، به پایان این قسمت از برنامه هم نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید ما را در سایت parstoday/tj در فضای وب دنبال کنید. شما را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ میسپاریم. خدا یار و نگهدار.
یارونی همراه در این لحظه جریانی شم را خواهید شنید.
جریان شور، بررسی جریان تکفیر و خطرات آن برای امت اسلامی، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
به نام یاد خدای مهربان، عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جریان با موضوع سلسله برنامه بررسی آیین بهائیت و آموزه های آن. از شما دعوت میکنم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. دین، دولت و سیاست، سخن گفتن در امور دنیا و آنچه که به آن یا به رهبر ظاهری آن مربوط است جایز نیست. خداوند سلطنت ظاهری را به پادشاهان داده است. هیچ کس جایز نیست عمل خلاف نظر سران دولت انجام دهد. جدای دین از سیاست از اصول دیانت بهایی محسوب می شود و گفته عبدالبها دخالت علما در سیاست فاجعه بار و خطرناک خواهد بود. نقش دین ترویج اخلاق در جامعه است نه حکمرانی. دین و سیاست باید نقش جدایگانه بازی کنند. نظم اجتماعی علاوه بر نیاز به یک حکومت عادل و کارآمد به انضباط اخلاقی نیز نیازمند است که توسط دین ترویج می شود. آیین بهایی از پیروان خود می خواهد از فساد اجتناب نمایند، قانون مدار باشند و در مناسبات خود با مقامات حکومت درستکار، امین و صادق باشند. با گفته بهاءالله بهایان در مملکت هر دولت ساکن شوند، با امانت و صدق و صفا با آن دولت رفتار نمایند. آیین بهایی از بهایان می خواهد از حکومت تبعیت کنند، مگر در مواردی که حکومت از آنها بخواهد که اصول بهایی و باورهای دینی خود را زیر پا بگذارند. بهایان از پیوستن به احزاب سیاسی، انجمنهای مخفی یا شرکت در سیاستهای حزبی منع شدند. دلیل آن است که حزبگرایی عامل تفرقه و منازعه تلقی می شود و رویکرد آیین بهایی بر وحدت و همکاری تأکید دارد. بهایان در عوض تشویق شدند تا فعالانه در حیات اجتماعی مشارکت کنند و مساعدت خود را در ترویج اهداف اجتماعی نظیر وحدت نژادی و جنسی، گفتگوی بین ادیان و عدالت اقتصادی صرف کنند. این رویکرد امکان تأثیرگذاری به سیاستگذاری های اجتماعی دولت از طرق قانونی و فراحزبی را نیز در بر می گیرد. شنوندگان عزیز، اظهارات حجت الاسلام و المسلمین ارشاد کارشناس برنامه را با هم میشنویم.
خانم سینا راد، معلم مدرسه دخترانه بهایی در عشق‌آباد، مشغول از کار عشق‌آباد. این خانومو ببخشید، معذرت میخوام یه برای اینکه بگم و بس. آیا استالین شیعه بوده؟ استالین معتقد به آخوند بوده؟ ساختار آخوندی داشته؟ بغض اینی که آقا من مسلمونم و نمیدونم شیعه اسماعیلی‌ام و با اینا مشکل دارم و اومدن قائم و با قائم موقع مالیشه استالین؟ به چه جرمی بهاییان در واقع عشق‌آباد و روسیه تبعید شدن به سیبری، اومده و گفته آقا یه دفعه ورود افراد اداره سیاسی به منزل ایشان در ساعت 3 صبح و بازداشت و بردن ایشان به اداره سیاسی. آقا این خانم داره تو مدرسه درس میده، اومده میگه آقا دینو جمع کن، دینو جمع کن. خب جمع میکنی، مسجد رو جمع کن، جمع میکنی. واحد سیاسی استالین چه ربطی داره به اینی که بیاد یه خانم 60 ساله که تو عشق‌آباد مرکز جاسوسی آقای شوقی خانوم رو بگیره، خانوم 60 ساله رو بگیره ببره تنقیه بکنه، تنقیه ورود مایه به روده بزرگ جهت پاک کردن روده از ایشان با آب جوش در زمان بازداشت، آن هم زمانی که ایشان 60 سال داشتن. یه زن 60 ساله رو آقای استالین کرم داره مگه بلنشه بره تنقیه بکنه آب جوش و اعتراف بگیره؟ اعتراف چی میخواد ازش بگیره؟ این زن 60 ساله چی داره که بخواد او اعتراف بگیره؟ استالین اصلا میگن برای اعتراف گیری از با اعتراف با چه اعترافی بگیر از این؟ اعتراف بگیر اون ساختار جاسوسی تو باید لو بدی. چه اطلاعاتی رو توی جنگ سرد فرستادی به اون طرف؟ فرستادی به انگلستان؟ فرستادی به جناح در واقع امپریالیست جهانی؟ چون اینا کمونیست بودن، مقابلش این بر امپریالیست بود دیگه. مردای اینا رو آقای میرزا مهدی گلپایگانی مسئول اشخاباد که سال 1329 سه شب بردن توی سردخونه ای که مرده ها اونجا یخ میزنن و انداختن اونجا شکنجه، که این آقا مهر بیاد. همینی که کشف القطاع رو تموم کرده، خواهرزاده آقای ابوالفضل گلپی، نمیگن اینا رو؟ چرا نمیگی؟ آقای فرهاد ثابتان جگر داشته باش بی آقای ایدرخانی که 3 دهه مسئول براندازی توی ایران بودی، جگر داشته باش بیا بگو چرا میرزا مهدی گلپایگانی تو بازجویی، تو ساختار سیاسی و ضد امنیتی روسیه روسیه بوده یا شوروی بوده و میان لابلای بازجویی به خاطر اینکه 3 روز اونجا در واقع زاتوریه گرفته بود و اینا میمیره، زیر بازجویی میمیره. میرزا مهدی گلپایگانی کم کسی یه همچین هیچ اطلاعی هیچکی نداره. چرا نداره؟ تو شما میفهمی اینا جاسوس، ساختارشون جاسوسیه. ببینید توی همین خدمت شما هر ساعت که تو همین راستا حاصل برنامه 10 ساله آقای شوقی، حاصل نقشه 10 ساله آقای شوقی اینه. 10% اینو در واقع مجله نیویورک تایمز گفته، من نگفتم. 10% کل ثروت ایران در اختیار آقای ثابت پاسال بوده. 1957 اداره مالیات به کل استانها، اداره مالیات استانها نامه داده و اومده و اعلان کرده که آقا لطفاً اموال شوقی رو رو کنید.
تشکر میکنم از همراهی شما. تا برنامه های بعدی همه شما را به خداوند مهربان میسپارم. خدا یار و نگهدارتان باد.
دوستان گرامی، همکنون تکراری راز تندرستی آماده پخش است. از شما دعوت میکنیم بشنوید.
بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آن که ذکرش شفاست. دوستان عزیز سلام میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون خوب باشه و شنونده این قسمت از برنامه راز تندرستی هم باشید. تأثیر مشروبات الکلی بر قلب موضوعی است که بررسی میکنیم. صحبت‌های کارشناسی خانم دکتر سپیده رضایی، متخصص قلب و عروق، رو هم در ادامه برنامه تقدیم حضورتون خواهیم کرد. نوشیدن الکل مضرات زیادی برای قلب و سلامت عمومی بدن دارد. نوشیدن الکل میتواند باعث ضربان نامنظم قلب، فشار خون بالا، آسیب به ماهیچه قلب و بیماری‌های دیگر نظیر سکته مغزی، مشکلات ریوی و برخی سرطان‌ها شود. با توجه به اینکه کالری الکل بسیار بالاست، نوشیدن آن میتواند باعث افزایش وزن و چاقی شود. مصرف الکل باعث میشود توان شما در کنترل احساساتتان کم شده و در نتیجه نتوانید از برنامه غذایی سالم خود پیروی کنید و آن را حفظ کنید. اگر شما در حال تلاش برای کم کردن وزن هستید، نوشیدن الکل را کنار بگذارید. مصرف زیاد الکل باعث می شود که سطح برخی چربی ها مانند تریگلیسیرید در خون افزایش شود. نوشیدن الکل در عملکرد داروهایی که مصرف می کنید تاثیر دارد. همه افراد باید از نوشیدن الکل خودداری کنند. اما اگر شما الکل می نوشید، رعایت این نکات بسیار مهم است. قرص های مسکن و قرص های خواب. اگر شما قرص های خواب آور یا قرص های ضد درد و مسکن مصرف می کنید، به یاد داشته باشید که الکل قدرت بسیار بیشتری دارد. داروهای وارفارین و ضد انعقاد خون. مصرف زیاد الکل با داروهای ضد انعقاد خون تداخل دارویی ایجاد می‌کند. کلینیک ضد انعقاد خون شما می‌تواند راهنمایی‌های لازم را در این مورد به شما ارائه دهد. اگر بیماری خاصی مثل انواع کاردیومیوپاتی برای شما تشخیص داده شده است، به شما توصیه می‌شود که مصرف الکل را ترک کرده و کنار بگذارید. برخی نوشیدنی های الکلی مخلوط حاوی کافئین هستند که باعث می شود که قلب سخت تر کار کند. اگر شما دچار بیماری های قلبی بوده یا به تازگی عمل جراحی قلب انجام داده اید و بعضن به آریتمی قلب مبتلا هستید، باید از مصرف این نوع نوشیدنی ها خودداری کنید. دلایل زیادی وجود دارد که باعث می شود شما تمایل به ترک مصرف الکل پیدا کنید. برخی از افراد به دلیل ابتلا به برخی بیماری‌ها نظیر بیماری‌های کلیوی ممکن است بخواهند الکل را ترک کنند، یا برخی دیگر به دلیل اینکه داروهایی که مصرف می‌کنند نسبت به الکل واکنش بدی می‌دهند. برخی از افراد به دلایل مذهبی و برخی هم ممکن است به دلیل تمایل به داشتن زندگی سالم‌تر بخواهند سبک زندگی خود را اصلاح کرده و از مصرف الکل خودداری کنند. اظهارات تخصصی و کارشناسی خانم دکتر سپیده رضاییان، متخصص قلب و عروق.
قلب در واقع میشه گفت یک پمپ داخل بدن، مثل یک پمپ عمل میکنه. پمپ چیکار میکنه؟ عمده کاری که پمپ میکنه، هر پمپی فرقی نمیکنه، پمپ آب، پمپ روغن، هر پمپ، در واقع فشار ایجاد میکنه. یعنی یه مایعی رو با فشار کم میگیره و با فشار بیشتر از خودش خارج میکنه. قلبم همین کارو میکنه، اونو با فشار کم میگیره و با فشار زیاد از خودش خارج میکنه و این باعث میشه که در واقع خون که شامل حالا هم مواد غذایی هست، هم اکسیژن هست، به همه ارگانهای بدن مواد غذایی و اکسیژن رو برسونه. خب همونطور که بالاخره مشخصه، عمل کردش حیاتیه، یعنی اینکه اگر قلب کارشو درست انجام نده، در واقع حیات فرد در معرض خطر قرار میگیره. حالا به هر دلیلی قلب نتونه این کار رو درست انجام بده، چه موقعی که میخواد خون رو بگیره، چه موقعی که میخواد خون از خودش خارج کنه، فرقی نمیکنه، یعنی عضلات نتونن عمل کردشون رو درست انجام بدن، خب فرد دچار اختلال عمل کرد میشه که ما بهش میگیم نارسایی قلبی. حالا دلایل متعددی میتونه داشته باشه که آسیب برسه به ماهیچه های قلب. یکی از شایع ترین هاش درگیری عروق قلب هستش که این عروق به تدریج بر اثر رسوب عمدتاً حالا چربی ممکنه تنگ بشن، بسته بشن و خون رسانی به ماهیچه‌های قلب مختل بشه و یه قسمت از عضله قلبی یا عمل کردش از دست میده یا اصلا از بین میره، یعنی میمیره و این باعث میشه که خب قلب کارشو درست انجام بده. دلایل متعدد دیگه هم داریم که میتونه باعث آسیب رسوندن به قلب. بستگی داره که حالا شروع بیماری چی باشه. اگر درگیری عروق قلبی باشه و حالا به تنگ بشه و به تدریج عروق بسته بشه، معمولا فرد با علائم سکته قلبی مراجعه میکنه. ممکنه خودشو به صورت درد ناگهانی تو قفسه سینه، شونه ها یا حتی فک نشون بده. ولی اگر نه، حالا به دلیل دیگه ای باشه یا ما مواردی داریم که سکته های قلبی بدون علامت هم و یه دفعه فقط فرد میاد با یک قلب کاملا ضعیف شده و بزرگ شده، معمولا علائم اولش به صورت علائم غیر اختصاصیه، ولی شایع ترین علامت تنگی نفسه. معمولا فرد با تنگی نفس میاد که به تدریج این تنگی نفس پیشرفت میکنه. اول ممکنه فقط تو فعالیت‌های زیاد باشه تنگی نفس، بعد به تدریج یواش یواش با فعالیت‌های کمتر دچار تنگی نفس میشه و بعد ممکنه که حتی در هنگام استراحت، حتی در هنگام خوابیدن، حتی موقع حرف زدن تنگی نفس بهش دست بده. ممکنه ضعف و بیحالی پیدا بکنن، ممکنه ادم یا ورم پیدا بکنن، اندام ها ورم کنن، شکم ورم بکنه و بعد اگر همینطور پیشرفت کنه به تدریج ارگان های دیگه هم از کار میافتن، مثلا نارسایی کلیه پیدا میکنن، اختلالات مغزی، اختلالات حافظه، هر جایی که خون بهش قراره برسه و نرسه خب اختلال پیدا، که همه اینا به خاطر اینکه خون رسانی ارگان ها مختلفه. بچه ها ضربان قلب بیشتره، تو بالغین کمتره. حالا به طور متوسط توی فرد بالغ یه چیزی حدود 70-75 تا قابل قبوله، تا حدود 85-90 تا. زیر 60 تا غیر طبیعیه، بالای 95-100 تا هم غیر طبیعیه. افرادی که به قول ما کاندیشن هستن، ویل کاندیشن هستن، یعنی ورزشکارن، از عضلاتشون خوب استفاده کردن، اینا معمولا ضربان قلبشون پایین تر، قلبشون تو شرایط بهتری. هرچی که حالا فرد کمتر فعالیت داشته باشه، روش سبک زندگی کم فعالیتی داشته باشه، ممکنه ضربان قلبش بالاتر باشه. ورزشکارهای خیلی حرفه‌ای حتی ممکنه ضربان قلب زیر 60 تا هم داشته باشن که براشون کاملا طبیعیه. 50-55 تا حتی 40 تا ممکنه داشته باشن، 45 تا و هم میتونه براشون کاملا. البته موقع فعالیت ضربان قلبشون میره بالا برای استراحت، به خاطر اینکه قلب خودشو با اون شرایط فعالیت وفق داده، ضربان قلب ممکنه پایین تر هم باشه. شایع ترین علل، در واقع علت بیماری های قلبی عروقی، عموما بیماری های عروق کرونر هستن و درگیری عروقی و افزایش فشار خون. خب هر عاملی که باعث تنگی عروق کرونر بشه جز عوامل خطر بیماری قلبی به حساب میاد، مثلا چربی خون بالا، مثلا فشار خون، سیگار، که اینا میتونه در واقع باعث تنگی عروق کرونر یا رسوب چربی در دیواره عروق، همه عروق از جمله عروق کرونر بشه و طبیعتا میتونه منجر به سکته های قلبی یا کاهش خون رسانی به ماهیچه های قلب بشه و باعث آسیب رسوندن بشه و اختلال عملکرد قلب رو به وجود بیاد. الکل هم به صورت مستقیم هم به صورت غیر مستقیم میتونه تأثیر بذاره. خود الکل یعنی اتانولی که به صورت خوراکی مصرف میشه خب میتونه تأثیر مستقیم روی سلول میوکارد داشته باشه و حالا غیر از عوارض دیگه‌ای که داره روی قسمت‌های دیگه بدن مثل کبد و جاهای دیگه، میتونه به صورت مستقیم باعث در واقع آسیب رسوندن به سلول میوکارد بشه. از اون طرف میتونه باعث اختلال در ریتم قلب بشه، یعنی سلول هایی که در واقع وظیفه شون توی قلب، چون سلول ها تو قلب به دو صورت هستن، یه سری سلول هایی که انقباضی هستن کارشون در واقع انقباض هست، یه سری هم سلول هایی هستن که وظیفه شون در واقع مثل حالت در واقع سیستم هدایتی قلب رو تشکیل میدن، یعنی باعث میشن که ریتم قلب یه ریتم منظمی باشه که اول دهلیزها منقبض میشن بعد بطن منقبض میشه و یه ریتم طبیعی و منظمی رو به قلب میدن. یه سری سلول ها هستن که وظیفه‌شون این هستش که سیستم هدایتی قلب رو بسازن. خب الکل میتونه روی این سلول ها هم تأثیر بذاره و آسیب برسونه بهشون، بنابراین میتونه باعث اختلالات ریتم قلب بشه که این اختلالات ریتم میتونن هم اختلالات ریتمی باشن که در دهلیزها اتفاق میفته، همچنان اختلالات ریتم بطنی باشن که به خصوص اختلالات ریتم بطنی بسیار بسیار خطرناکه. اگه اتفاق بیفته و یه مقدار طول بکشه حتی میتونه کشنده هم باشه. اینه که به صورت ناگهانی دچار سنکوپ بشن، ولی یکی از علامت اولش نداشته باشه، ولی یکی از علامتش هم میتونه به صورت تپش قلب باشه. و خب این تپش قلب میگم اگر که اختلال ریتم تو دهلیز ها اتفاق افتاده باشه که ما بهش میگیم اختلالات در واقع ریتم دهلیزی، اینا یه مقداری خوشقیمترن، فرصت میدن که فرد خودش رو برسونه به یه مرکز درمانی یا بیمارستان و حتی ممکن خودشون خود به خود برطرف شن. ولی اختلالات ریتمی که بطنی هستن معمولا خطرناکتر هستن و اگه ادامه پیدا کنن حتی ممکنه خدای نکرده کشنده هم باشه. حالا گذشته از مسئله الکل، خیلی از اختلالات در واقع مرگ و میرهای ناگهانی که اتفاق میفته که ما اصطلاحا بهش میگیم مرگ سادندس یا مرگ ناگهانی، مرگ ناگهانی عمدتا مرگای قلبی هستن و خیلی از اوقات اینها به دلیل اختلالات ریتمن. خود الکل میتونه باعث اختلالات ریتم در قلب بشه و حالا این اختلالات ریتم یکی از علائمش میتونه به صورت تپش قلب بروز. یعنی اگه به دنبال مصرف الکل حمله تپش قلب براش به وجود اومده باشه بهتره که مراجعه کنه به یعنی بهتره که باید مراجعه کنه به یه مرکز درمانی. حالا اگه فردی اختلالات استرابی از قبل داره و به دنبال حملات پنیکی که میکنه تپش قلب داره، این یه بحث جداست. ولی اگه به دنبال مصرف الکل دچار تپش قلب شده بایستی حتما مراجعه کنه و یه نوار قلب حتما بگیرن.
تشکر میکنم از شما عزیز شنونده که تا انتهای برنامه ی راز تندرستی شنونده این برنامه بودید. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
همراهانی گرامی، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارند، میشنویم.
مجدوک خبری.
با نام یادی خدا، سلام شنوندگانی گرامی، اینجا نیب خلیلی با اتفاقی دیگر همکارانم با مجله خبری این ساعت در خدمت شما هستیم. لطفاً تا پایانی مجله همراهی ما باشید. گزارش از آخرین واکنش ها به اسنپ بک را میشنوید.
آخرین برگ اروپا برای فشار بر ایران با تهدید به بازگشت تحریم های سازمان ملل. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید دنیا دیگر دنیای 10 سال پیش نیست که نگران اثرات اقتصادی این تحریم ها باشیم.
اون زمان که این قطعنامه ها رو دادن این یه مقدار نگران کننده بود. الان شرایط دنیا عوض شد. اصلا نظامات تحریم تا حد به هم ریخته. ولی مثلا من وقتی ما با روس‌ها یه نظامات مراوده‌ای ایجاد کردیم از نظر بانکی، حالا تحریم بشه یا نشه این هست.
البته این را فقط دبیر شورای عالی امنیت ملی نمیگوید. خبرگزاری رویترز هم که این اقدام کشورهای اروپایی را مرگ توافق هسته‌ای 2015 یا همان برجام نامگذاری کرده نوشته،
کاهش اثربخشی تحریم‌های غرب علیه ایران و همچنین روسیه به یکی از ویژگی‌های اصلی بازارهای بین‌المللی نفت و گاز امروزی تبدیل شده و یک سیستم دولایی از تجارت منطبق و غیر منطبق ایجاد کرده. بنابراین بعید است که فروپاشی توافق 2015 و بازگشت تحریم‌ها تأثیر قابل توجهی بر صادرات حیاتی نفت ایران داشته باشد.
رویترز می‌نویسد از روزی که رئیس جمهور آمریکا یک توافق بین‌المللی را نادیده گرفت و از برجام خارج شد، دولت آمریکا تعداد تحریم‌ها را به شدت افزایش داد و هزاران نفتکش، تاجر، پالایشگاه و حتی بنادر چینی را هدف فشار حداکثری قرار داد تا صادرات نفت ایران را محدود کند.
اما این تلاش‌های بی‌هدف تأثیر کم و اغلب کوتاه‌مدتی بر جریان نفت داشتند. همانطور که تاریخ اخیر نشان داده، کسانی که در دور زدن تحریم‌ها دست دارند، به احتمال زیاد راه‌های جدیدی برای دور زدن هر گونه مانع جدید پیدا خواهند کرد.
البته مؤسسه واشنگتن در گزارش خود تأکید می‌کند که تحریم‌های سازمان ملل اصلاً شامل تجارت نفت نمی‌شود و سایر تحریم‌ها هم به علت تغییر شرایط دنیا روی ایران اثر خاصی ندارند.
جهان از زمان تحریم‌های اولیه سازمان ملل متحد پیشرفت کرده است. روسیه، چین و سایر کشورها نسبت به رعایت تحریم‌های اعمال شده توسط اشخاص ثالث تردید بیشتری دارند و ایران در فرار از آنها مهارت پیدا کرده است. علاوه بر این، کشورهای صنعتی غربی که به احتمال زیاد به رعایت دستورات سازمان ملل اهمیت می‌دهند، تجارت زیادی با جمهوری اسلامی ندارند.
حتی اسرائیل هیوم، یکی از روزنامه‌های دشمن صهیونیستی، گزارش داد جمهوری اسلامی احتمالاً قادر به تحمل محدودیت‌های بیشتر از جمله تمدید تحریم تسلیحاتی است. بعید است که تأثیر اقتصادی تحریم‌های جدید زیاد باشد. رقیه هویدا، خبرگزاری صدا و سیما.
همان طور که حمله نظامی شکست خورد، اسنپ‌بک هم شکست خواهد خورد. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در کنفرانس مطبوعاتی بعد از نشست شورای امنیتی سازمان ملل گفت اگر فشار جایگزین قانون شود نتیجه نخواهیم گرفت. فعالسازی اسنپ‌بک غیر قانونی است و راه دیپلماتیا را میبندد، باعث میشود توافق ما با آژانس اجرایی نشود. این اقدام کشورهای اروپایی در همکاری ما با آژانس تأثیر خواهد گذاشت و گفت
توافق نرسیم. اگر فشارهای غیر منطقی به جای قانون جایگزین بشن، ما نتیجه نخواهیم گرفت. همون جور که حمله نظامی شکست خورد، اسنپ‌بک هم شکست خواهد خورد. ایران هیچ وقت سرخم نمی کنه در برابر فشار. ما فقط به احترام آماده دیپلماسی هستیم.
معاون سابق وزیر نفت ایران گفت اسنپ‌بک هیاهوی بیش نیست و تأثیر روی صادرات نفت ندارد.
دوران همین 8 سال دفاع مقدس و بعدش که ما این بحث تحریم رو داشتیم، برای صادرات نفت ما با اون تاکتیک های خاص خودش انجام می شده و الان هم نمیخوام بگم به اون شکل، ولی با یه روش دیگه انجام می شه که آقای وزیر نفت هم اشاره کردن که ما با روش هایی که به هر حال طبقه بندی هست انجام میدیم. بنابراین این بحث اسنپ‌بک اون بیشتر به نظر من یه هیاهوی بیش نیست.
توسعه تجارت با کشورهای منطقه در دستور کاری وزیری سمت. وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران با دستور کاری توسعه تجارت با کشورهای منطقه به ویژه اعضای اتحاد اقتصادی اوراسیا رایزنی های فشرده با نخست وزیران و مقامات ارشدی این اتحادیه در بلاروس دارد. به گزارش در این زمینه توجه کنید.
مذاکره و رایزنی، سخنرانی در نشست‌های با حضور مقامات و نخست وزیران کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و بازدید از ظرفیت‌های صنعتی از روزهای پرکار وزیر صنعت، معدن و تجارت در بلاروس حکایت دارد. سید محمد عطابک در نشست شورای سیاست صنعتی اتحادیه اوراسیا گزارشی از وضعیت همکاری ایران با کشورهای عضو این اتحادیه پس از پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر و اجرایی شدن موافقتنامه تجارت آزاد کشورمان با اتحادیه اوراسیا ارائه کرد.
از ماه مه سال 2025 توافق انجام شد و از اون تاریخ به بعد مبادلات و سطح مبادلات بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای منطقه اقتصادی اوراسیا افزایش چشمگیری داشت.
آقای عطابک با همتای بلاروسی خود هم به توافقات مهمی دست یافت.
امروز من و آقای عطابک در مورد سه طرح مهمی که در حال تکمیل هستند صحبت کردیم و در زمینه تولید مشترک کامیون‌های معدنی، چندین کارخانه تولید تراکتور و کارخانه خودروسازی به توافق رسیدیم.
زمان بندی کار رو مشخص کردیم. به نظرم میاد مجموع این کارا بتونیم پروژه‌هایی که قرار شروع بکنیم انشالله در کوتاه‌ترین مدت شروع بکنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مراسم گشایش نمایشگاه بین‌المللی نوآوری‌های صنعتی از آمادگی ایران برای هم‌افزایی در جهت استفاده بهینه از ظرفیت‌ها خبر داد.
آمادگی داریم از طریق اشتراک دستاوردها، ظرفیت‌ها و توانمندهای علمی به شکل گیری یک زیست بوم دانش بنیان مشترک در جهت توسعه متوازن و کاهش نابرابری های این کشورها و همچنین هدایت جهان به سمت آینده عادلانه تر و پایدارتر کمک نماییم.
بازدید از کارخانجات تولید خودروهای سنگین و اتوبوس هم در دستور کار آقای عطابک بود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، نمایشگاه اینوپروم 2025 در مینسک.
سید عباس عراقچی گفت با پیشنهادات منصفانه و سازنده به نیویورک آمدم. وزیر خارجه ایران در گفتگو با CNN گفت با پیشنهادات منصفانه، متعادل و سازنده به نیویورک آمدم تا راه حل دیپلماتی برای این بحران بیابیم، اما این پیشنهادها نیز توسط آمریکا و سه کشور اروپایی رد شد. آنها با بازگشت فوری تحریم ها روی آوردند که مشکلات را پیچیده تر کرد و گفت همواره آماده گفتگو و راه حل دیپلماتی بوده ایم. هرگز تمایل به داشتن سلاحی هسته‌ای نداشته ایم. حق ماست که به غنی‌سازی اورانیوم بپردازیم. آزمون اسنپ بک، تحریم ها چقدر بر اقتصاد تأثیر دارند؟ تحلیلگران اقتصادی پاسخ می دهند.
اگر بتوانیم از بازار هیجانی این روزها بگذریم، اساس تجارت و مبادلات ایران با جهان همچنان پابرجاست. این روایت پرتکرار جلسات هماندیشی بازیگران عملگرای عرصه تجارت خارجی است. این یعنی قوانین بین الملل نسبت به دهه‌های گذشته تغییر کرده.
ما دیشب سفارت چین بودیم و من مجدد هم از آقای سفیر هم از رایزن بازرگانیشون پرسیدم که به ما بگید که این تحریم‌های شورای امنیت میتونه از نظر روانی تو روابطتون با ما تاثیر بذاره؟ به صراحت گفتن نه.
یعنی بازیگران اقتصادی مثل گذشته به تحریم ها نگاه نمی کنند.
چون چین و روسیه طبق آنچه در گفتگوهایی که جلسه اخیر شورای امنیت داشتن با اسنپ‌بک مخالف هستن، اگر اراده سیاسی داشته باشن ولو اینکه اسنپ‌بک اتفاق بیفته، در کمیته تحریم میتونن مخالفت کنن با گزارش هایی که این کمیته در خصوص نقض تحریم ها میده و توصیه هایی که میده. یعنی چی؟ یعنی انسجام اعمال تحریم ها کاملا در هم میشکنه، امکان تبادل اطلاعات از بین میره و تحریم ها بسیار ناقص و ضعیفتر از دوره قبل از برجام انجام میشه. این یک شانس میتونه برای ایران باشه.